خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. 19 آبان و بحث ما هم بحث فقه. جلسه گذشته ما خدمت دوستان در مقام تمایز بین کذب و بین توریه، اون مؤلفه های کذب و تفاوت اون با توریه رو برشمردیم و عملا به اینجا رسیدیم که موضوعا کذب با توریه متفاوته و کذب چیزیست و توریه چیز دیگر. از اون که قضیه بگذاریم، بحثی که مطرح شد اینه که آیا چه کذب باشد توریه یا نباشد، اما مهمش اینه که اون مقوله اقراء به جهل و خدعه چه بسا در مقوله توریه وجود داره. و چون ما بحثی قبلا کرده بودیم و اون بحث گفته بودیم که اگر خود باشد اون نظم عمومی مردم به هم میخوره و مردم دیگه به هم اعتماد نمی کنن و چون اعتماد نمی کنن لذا خودشون باید برن دنبال خبر، خودشون باید صدق خبر رو پیگیری کنن. خود این هم به تبعات جدی داره که معمولا مردم عهده‌دار نمیشن که اگر این گونه بشود اخلال در زندگی مردم پیش میاد، لذا شارع دروغ را حرام کرده و به تعبیری او رو ازش اجتناب کرده، اجتناب از اون رو لازم دونسته. به همین اعتبار گفتیم خورا چه فرق میکنه شما در توریه هم انگار گویا میخواید مردم رو از اون مراد واقعی دور کنید، انگار خودعه میکنید. پس اینجا هم به اعتبار خودعه باید اشکال داشته باشه. در مقام جواب از این که حالا با اینکه در توریه اراده من اراده واقع نه خلاف واقع، مستعملون فی من هم قابلیت انطباق بر واقع هست و نه خلاف واقع، خب این دوتا اشکال نداره، میگیم با این اعتبار دروغ نیست. اما خودعه رو چیکار میکنید؟ این خودعه که انگار وجود داره در مقام جواب از این که خودعه رو باید ما در مقام توریه پاسخ بدیم، گفتیم دو سه تا سوال مطرح میکنیم و در مقام سوال انشاءالله جوابش رو خواهیم داد. نکته اول این بود که عرض کردیم آیا اگر کسی سوال کند، معمولا کسی سوال کنه طرف مقابل جواب میده، یعنی این گونه نیست که کسی سوال بکنه طرف مقابل جواب نده. این یا جواب ندادن یا دال بر بی احترامی میشه یا دال بر این که حرف اون سوال درسته، نه تو معمولا جواب میدن. حالا در مقام جواب آیا واجبه که من جواب مفصل بدم و مافی الضمیر رو به تعبیر مشخص کنم یا نه یک کلام مجملی که این کلام مجمل ممکنه که منطبق بر صدق باشد، ممکنه قابل توجیه باشد. بله، لذا کسی میگه مثلا فرض کنید که مثلا درس خوندی، میگه ای، وقتی ای معناش اینه که یعنی بله میتونم خونده باشم، اما نه همش رو. در همین ای گفتن کفایت میکنه. یا مثلا طرف میگه که داره میری بیرون، کجا داره میری؟ طرف میخواد بره بیرون، کجا داره میری؟ میگه خب دارم میرم بیرون. خب من که میدونم داره میری بیرون. اصلا طرف که سوال میکنه کجا میری، یعنی بیرون داره میره، میگه دارم میرم بیرون، بله جواب چی بهش نمیده؟ جواب میده، جواب فرد عادی به جواب میده، اما نه جوابی که جواب باشه. لذا میتونه جواب مختصر، جواب مجمل، جوابی که درست هم باشه و مراد واقعیش هم به اعتباری بیان نکنه. نکته اول بس این بود که هل یجب الجواب عن سؤال بالتفصیل او یکفی فی ذلک الکلام المجمل والمبهم الذي يمكن ان يبرر بالصدق. بله ممکن متوجه کنم درست زده، غلط نگفته، جواب غلط نداده، و هرچند که اون جواب درست هم چه بسا نداده اما قابل توجیه. نکته دوم، هل یجب فی موقف الجواب لکل سائلن از جواب صادق. آیا حالا جواب مجمل رو ولش کن، آیا حتما باید راست بگم یا نه مهمش اینه که دروغ نگم؟ بازم همینطوره، نیاز نیست که شما در مقام جواب حتما راست بگی، نه انقدر که دروغ نگی کفایت میکنه. نکته این دوتا دیروز صحبت کردیم. اما نکته سوم، حالا فرض کنید که خودعه باشد، اصلا این کاری که من کردم خودعه باشد. حالا خودعه کردن بده؟ خودعه حرامه؟ خودعه همه جا اشکال داره یا نه در برخی از موارد خودعه اصلا اشکالی نداره؟ به عبارت دیگه خودعه، حیله، کید، نمیدونم فریب، آیا اینها اشکال داره؟ حرامه؟ همه موارد حرامه؟ در مقام مقابله، در مقام دشمنی اشکال نداره یا داره؟ در مقام کشف سر و اینکه من میخوام سرم آشکار نکنم اشکال داره نداره؟ و میشه بهشون تفصیل قائل شد یا خیر؟ بعد ما تو عبدالحرف روایات خودعه، تو روایات داره این الحرف خودعه، بله هم همون عرفی و یعرف و ناس، مردم معمولا اینجوری انجام میدن، مثلا تبلیغاتشون رو یک گونه انجام میدن که مردم برن بخرن. با اینکه ما میفهمیم که آقا طرف داره تبلیغات میکنه، داره خدمت شما عرض کنم این همه پول به تلویزیون میده، داره خب بار خوب فروش میره، این همه تعریف کردن و فلان، اما مردم طبق روال این کارو میکنن. یعنی اون تبلیغات عمدتا همین حکایته، یه عمل حالا مردم طبق روال طبقش انجام میدن. فهل یجوز عموم خدعه و حیله لکل مخالفه؟ آیا خدعه و حیله برای هر مخالف و هر افترار و هر ضرورتی جایزه ولو به استعمال الفاظ مشترکه و مبهمه؟ استنادن در احکام ثانویه، خب بله در احکام ثانویه بهم میگه آقا تو این کار رو مثلا فرض کنید که برای تو مجاز است ارتکاب این عمل به خاطر ضرورت اضطرار، خب حالا میتونه از این باب حیله بکنه، خوده بکنه به خاطر اضطرار. فهینه ازن فحل العدله تدخل و حافل کذب المجاز. آیا اگه این کار کردیم عدله ثانویه میگوید که شما مجازی کذب مجاز مرتکب بشی، لذا توریه میشود کذب. او یهد کلام الالخود ات المجازه، یا نه خود مجاز میشود بدون اینکه دروغ بشود این بحث توریه. فیوم کن یوسم ما صدقن لما فی من فقد بعض مقومات کذب، خب مقومات کرد که در توریه نیست، خودی هم که فرض کنید که مجاز باشه، فرض کنید. خیلی خوب، برای اینکه این نکته رو ما بهش پاسخ بدیم، این مسئله مهمیش اینه که ما در بحث کذب، خب ادله‌ای که برای در کذب وجود دارد، ادله‌ای که داله برای خوب کذب هست و حرمت کذب هست، اینا معمولا به ما میگوید که شما دروغ نگو. یعنی خوب کذب معمولا به حرمت کذب یا خوب کذب ارجاع میده، اما این ادله هیچ وقت ما رو به وجوب صدق ارجاع نمیده. ادله‌ای که داله بر حسن صدق هست بر وجوب صدق دلالت نمی کنه، حداقل در همه موارد. و فرق است بین دروغ گفتن و بین راست نگفتن، بین وجوب، بین حرمت دروغ گفتن و وجوب راست گفتن، بین این دو خیلی فاصله است. نکته مهم کجاست؟ بعد از اینکه کذب رو حالا ما فرض کردیم یا وجود مستقلات عقلی بر قبعش، این آقا دروغ رو عقل مستقل است یا قبیح هست؟ خیلی خوب، اما نکته مهمش اینه که اگر عقل در قبال قبح کذب بر حسن صدق دلالت کرد، آیا همین عقل میگوید که شما واجب هست راست بگویید؟ در مقام لاقل جواب، در مقام اخبار اولی خیلی خوب میگه مادم باید حتما راست بگوید، چون یا راست یا دروغه در مقام غیر اجابت، یعنی در مقام اخبار خبری که داری میگی، خب یا راست یا دروغه. اما در مقام اجابت آیا عقل میگوید باید راست بگیم؟ با این فرض که من یه سری اسراری دارم، یه سری چیزایی رو نمیخوام بگم، یه سری چیزا دوست ندارم بگم، یه سری چیزا رو اگر بگم زندگیم به هم میخوره، نه عقل میگوید که شما واجب هست در مقام جواب حتما راست بگین، نه شارع این امر رو واجب میکنه، بلکه اگر شارع این کار رو بکنه خودش به اخلال نظام منجر میشه. یعنی همچنان که دروغ گفتن به اخلال نظام منجر میشه، وجوب راست گفتن در مقام اجابت هم به اخلال نظام منجر میشه. لازمش اینه که هر کسی از من سوال بکنه، من مجبورم تمام واقعیت رو بگم. آقا چقدر حقوق میگیری؟ باید راست بگم. آقا مثلا شما امروز چه غذایی خوردی؟ باید راست بگم. خب من نمیخوام بگم، از این طرفی هم نمیتونم به طرف جواب بگم آقا به تو چه مربوطه، چون فرض اهانته. لذا شارع برای حفظ اسرار من یک حریمی قائل شده، میگه شما ضرورتاً برای اینکه حریمت رو حفظ بکنین میتوانی راست نگویی، البته نمیتونی دروغ بگی، دروغ گفتن جایز نیست. به شما میگه آقا شما مثلا امروز غذا چی خوردی؟ میگه صبحانه چی خوردی؟ میگه نون پنیر خوردم. من موقع صبحانه کنارش یه نون پنیری خوردم، اما کنارش خاویارم خوردم. من باید بگم مثلا چه چیزهایی خوردم؟ نه، میگم این نون پنیری خوردم، درستم گفتم، دروغ نگفتم، ولو همه راستم نگفتم. یا مثلا فرض کنید که طرف مثلا به هم میگه چقدر حقوق گرفتی؟ چقدر در ما حقوق میگیری؟ میگم یک و خورده ای، سه و خورده ای، چهار و خورده ای. خوردهش ممکنه 5 تومن باشه، اما من اون خوردهش رو میگم خورده ای. به عبارت دیگه یه چیزی میگم که اون چیز دال بر صدق باشد و در این حال نمیخوام هم حرفامو بزنم تا این قرار باشه من حقوقم رو بگم، نمیدونم اون اسرارم رو بگم. میگه الان مثلا فقط توی اصدادویش چی کار کردی؟ حالا طرف سوال میکنه دیگه، حالا یه کاری کردم که دوست ندارم کسی بدونه، حالا یا کار خیر یا کار شر. آیا واجب من اگر کسی از من سوال کرد عین حقیقت و عین واقعیت و عین تمام صدقا بگویم؟ نه، اگر این کار رو بکنم این عملا الزام به فرد برای پاسخ به قطعی و واقعی و تمام صدق، این خودش اخلال نظامه. لذا نه عقل من رو مجبور می کند در مقام حسن صدق و قبح کذب من رو الزام بکند به وجوب و صدق و تمام صدق، و نه شارع این کار رو می کنه، شارع به من چنین الزامی نمی کنه. لذا مردم در این مقام که اگر کسی سوال کرد معمولا جواب میدن و جواب ندادن رو قبیح میدونن و بر چیزهای حمل میکنن، الزامی بر این که من امر حقیقت رو تماما بگویم الزام نمی کنند. اصلا از شاره بریم اون طرف، مردم چه حالا متشرع باشن چه نباشن، عمدتا برای خودشون یک گارد دفاعی فرض می کنند، یه برای خودشون یک حفاظ شخصی قرار میدن. اون حفاظ شخصی، حالا اونایی که غیر مؤمنن دروغ میگن، میگه چقدر حقوق میگیره، میگه مثلا فرض کن 2 میلیون، دروغ میگه. اما اونی که مؤمنه، برای اینکه دروغ نگه و در عین حال اون واقعیت رو نگه، چون واقعیت تبعاتی داره، حالا یه وقتی من دروغ ندارم یه وقتی تبعاتی داره، من الان میگم مثلا فرض کن چقدر حقوق میگیرم، مثلا فرض کن 20 میلیون، وقتی میگم 20 میلیون طرف یه هر روز میاد دم خونم آقا قرض میخوام، هر روز میاد دم خونم اون کمک بکن، هر روز میاد به 10 نفر دیگه میگه بدبخت میکنه منو. خب من اگر این کارو نکنم بیچاره میشم، تبعات برام حاصل میشه. لذا نه عقل، نه بنای عقلا و نه شارع، هیچ کدوم بر من الزام نمی کنند که من این رو به تعبیری واقعیت رو بگم. حالا مسئله اینجا، آیا اگر من در مقام حفاظت از خودم، در مقام وقایت، در مقام حفاظت از خودم و با عنایت به این که عقل منو الزام نمی کند به وجوب و صدق، و شارع هم بر من بر وجوب گفتن تمام صدق الزام نمی کند، آیا این که من از یک کلام مجمل استفاده کنم، از یک کلام مبهم استفاده کنم و در عین حال حرفم هم مطابق با واقع باشد، آیا این به معنای فریب است یا به معنای حفظ سر است، به معنای حفظ خودم هست؟ اینجا با اینکه من راست را نمیگویم، با اینکه دروغ هم نمیگویم، اما اطلاق خوده هم بر اون صادق نیست. در خود کجا صادقه؟ در جایی که من اولا و به ذات طرف را به نقطه فریب میندازم، نقطه خلاف میندازم. در مقام خبر دادن یا بقا امروز هیچ مثلا مشکلی در ایران وجود ندارد، دروغ دارم میگم. یه وقتی نه، خبرنگار خارجی داره به من یه چیزی میگه، یعنی دوتاش فرق میکنه. یه وقتی من دارم از خودم حفاظت میکنم، از خودم حفاظت میکنم، یه وقتی که نه، او را در فریب قرار میدم. این دوتا با هم فرق میکنه. لذا چون توریه در مقام اجابت هست، یعنی در مقام پاسخ هست، و چون توریه در مقام حفظ خودم از بلایا و تبعات و مشکلات هست، و برخلاف کذب که عمدتا در مقام الغاء خلاف هست و در مقام اضرار به دیگری، لذا چه بسا اصلا بگوییم در اینجا اصلا خودعه صدق نمی کند، فریب صدق نمی کند، حفظ خودم از خطر صدق می کند. لذا چه بسا تطبیق کنیم مقام رو به تقیه. من تقیه میکنم برای اینکه خودم را حفظ کنم، نه تقیه بکنم که طرف مقابل را اذیت کنم. لذا بین این دوتا باید به تعبیری تفکیک کرد. فلا یلزم
از آقا ببسید سوال این که تو این بحثی که الان اصلاحی که زدید، که مثلا من میگن چقدر حقوق میگیری، من میگم 1 خورده ای، مثلا این تا 10 تومن هم خورده ای رو اجا داشته باشه. خب خورده ای عملا چیزی که تبادر میکنه، مثلا تا میگه مثلا 1500 تا زیر 2، خب عملا این به یه نوعی ماحصلش فریب میشه، یعنی خروجیش با فریب یکیه.
ببین ما عملا توریه همینه دیگه، توریه من یک کلامی میگویم که امکان صدق دارد، اما این یک معنای غیر صادق هم دارد. من اراده صدق میکنم، خورده رو منظورم مثلا فرض کن اینقدره، با اینکه طرف مقابل من اینجوری میفهمد. بله اصلا عین شمولی که شما میگه عینا همین توری همینه دیگه، همه موارد توری همینه. من عرض میکنم
من نکتم، سوالم این نبود، سوالم اینه که واقعش خط مرزش کجاست؟ اگر این اینقدر باز بخوایم بگیریم چی تو روابط اجتماعی، روابط داخلی، خارجی چیزی باقی نمیمونه.
این نکته درسته. و اون اینکه ما فرض کردیم در بحث تبیین مراد از توریه، توریه در مقام اجابت نسبت به یا یک شخص مخالفه، بذارم اون عبارت بالا رو بیارم، یا نسبت به شخص مقابله. و اینجا ان توریه فی موقف تقابل بالمخالف اول عدو او من لا یحب جواب او او من یستد الجواب صحیح و کامل از در المجیب اول آخر. یعنی من در همچنان گفتم مثل تقیه هست، در تقیه از کی تقیه میکنم؟ از یک کسی که من نسبت به او خوف دارم، یه خوفی در این حرف وجود دارد، برخلاف مثل کذبه که ضرورتا اینگونه نیست. من چون میترسم تبعاتی برای من حاصل بشه، حالا این دشمن من نیست، دشمن توی عرصه نبرد نیست، اما اگر من بگم که مثلا فرض کن 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون حقوق دارم، معناش اینه که بیچاره میشم، من عملا به یک مشکلات عدیده دچار میشم. لذا یک گونه ای میگم که خودم را حفظ کنم از شر اون شخص، و در این حال کلامم تاب واقعیت رو هم داشته باشد. حرف کجاست؟ اگر من یک کلامی بگویم این کلام تاب واقعیت رو داشته باشه، قابل توجیه باشه به تعبیری، و برای حفظ نفسم از خطرات و مشکلات بعدیه، آیا اغلا در مقام وقایه یا حفظ نفس اگر من کلمه بگویم که خودم را حفظ کردم، میگه طرف مقابل رو فریب دادی یا خودت رو حفظ کردی؟ میخوام بگم فرق است بین این دوتا، چون در مقام اجابه. لذا نکته که شما گفتید ما بعدا بهش میرسیم. الان فرض کنید که معلم به من میگه مشقت رو نوشتی یا ننوشتی؟ میگم نوشتم. مرادم چیه؟ یعنی پریروز نوشتم. آیا من مجازم نسبت به معلم که من اونو باید بهش پاسخگو باشم؟ آیا میتونم چنین کاری بکنم و بگم تقریه توریه کردم؟ نه، نمیشه چنین کاری بکنیم، چون در مقام تقابلی نیست و من باید بهش حساب پس بدم، همچنان که من نسبت به مدیر بالا دستیم، همچنان که نسبت به پدرم مادرم، نمیتونم چنین توریه بکنم در جایی که باید حساب پس بدم. لذا اگر ما قرار بشه توریه رو اینقدر مفصلش کنیم که نسبت به هر امری باشد و من هر امری رو بتونم میگم آقا مثلا بابای میگه نماز خوندی؟ میگم آره. مرادم دیروزه، از این به بعد دیگه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. لذا من به بابای میخوام بگم اگر اینجور وقتا اگر نخوندم نمیتونم توریه کنم، لااقلش این باید بگم نگران نباش حواسم هست. نگران نباش حواسم هست، این امریست که رفتی به سوال نداره. مثل اینکه میگی داره کجا میری؟ میگی دارم میرم بیرون. خب منم میدونم داره میری بیرون. یه چیزیست که انگار بهش جواب نمیدم، نه جواب دروغ بدم. لذا فرق است که بین دشمن، بین کسی که اگر من بهش بگم خب مثلا حتی نسبت پدر ممکنه اگر من بگم منو بزنه، بله اونجا ممکنه، اما اگر یعنی در مقام خوف از کتک خوردن ممکنه توریه کنم، اشکال نداره، اما در مقام این که نه پدر من رو توبیخ میکنه، خب کارش همینه دیگه، نخونه یه توبیخ کردن، اینجا نمیشه توریه کرد. اینجا باید مثلا به تعبیر خودم سر کار گذاشت، دروغ نگفت، راستم نگفت، یه کلمه دیگه ای گفت، حواسم هست، باشه ایشالله، نگران نباش. اما نماد خوندن و اراده دیروز خوندن کردن اینجا دیگه بهش اطلاق توریه نمی کنه، چون مقوم توریه بحث تقابله، بحث خوفه و لخ و معلم. به عبارت دیگه این نقطه مهمی که پایین من اشاره کردم، در مقام توریه یه وقتی من یه قصوری کردم، تقصیری کردم، در مقام قصور و تقصیر همین نماز نخوندم، مثلا فرض کنید که کارم انجام ندادم، طرف مقابلم از من میاد حساب میکشه، در مقام حسابرسی که من باید جواب بدم و به تعبیری اگر من قصور کردم، در اینجا نمیتونم بگم آقا من توریه میکنم و خلاف واقع نمیگم، نه اینجا باید تو این واقع بگی. در اینجا عقل، بنای عقلا، شارع، همه اینها وجوب و صدق را فرض میدونن، چون در مقام پاسخگویی و در مقام به تعبیری جواب دادن به بالادستیه، یا باید به جواب بدی و اینجا توریه راه نداره، به معلم، به پدر، به مدیر، به اینجا نمیتونی غیر از این حرف بزنی. اما در مقام تقابل عدو، حالا عدو به واقعی یا ادعایی، برای اونجا ممکنه.
ببخشید پس بدید یه سوال، این که حالا پس بر اساس این نکته ای که فرمودید، ما در روابط بین الملل داریم، در روابط بین المللی خب با کشورها طبعا معاهداتی داریم، حالا یا چند جانبه است یا دو جانبه، ولو یک توافق مثل برجام با کشوری داریم. حالا تو این شرایط ما میتونیم بگیم که، درست میگم، حتی با هیچ یک از این کشورها ما نمیتونیم طوری از اونها در هیچ یک از این کشورها ما نمیتونیم طوریه کنیم، درسته؟ ولو با کشور دشمنی مثل آمریکا
چرا نمیتونه؟
چون معاهده داریم، طبق معاهده هم
در معاهده من وجوب عمل طبق معاهده هست. یه نقطه‌ای که حالا پایین‌تر قضیه توضیح میدم، ما دو تا نقطه، ما ببین در نام خدعه و فریب دو تا نقطه داریم در ادبیات فقهی، ما فراوونه فرق میگذارن بین خدعه، فریب، کید، مکر و بین غدر. خود فریب، مکر، اینا عمدتاً در سیاست خارجی وجود داره الا ماشاءالله. حالا پایین‌تر من خود و فریب هم تعریف کردم، عرض میکنم که به معنای سیاسته. لذا توی جنگ ما کلاً با کشورهای بیگانه ولو در مقام دیپلماتی داریم میجنگیم، اصلا توی این بحثی نیست، مگر با کشورهای دوست، اصلا اونم همینطوره. یه وقتی بین من خودعه و فریب میکنم برای اینکه میخوام کار خودم پیش ببرم، حالا اخلاقی باشه اون سرجام خودش کار ندارم، اما مهمش اینه که اون چیزی که در ادبیات فقهی معنیش قدره. قدر یعنی پیمان شکنی. پیمان شکنی را قطعا آقایون حرام دونستن، اما در ادبیات فقهی کید و مکر و خدعه و اینا را حرام نمیدونن، مگر اینکه مستلزم حرام باشد، یه بحث دیگه است. اما پیمان شکنی به ما هو حرام است، و این الا ماشاءالله ادبیاتش فراوونه. و ما تو بحث قبلیمون، تو بحث عقد الامان یا استیمان، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که اونجا گفتیم چرا این بهش میگیم عقد الامان، چرا این هست؟ گفتیم بهش چون به تعهده و در قبالش پیمان شکنیه که اونجا یه قدری صحبت کردیم. لذا اون چیزی که منع شده در روابط بین الملل بحث پیمان شکنیه. مرحوم امام گفتن که آقا من قرارداد 598 رو پذیرفتم و بهش ملحق شدم، قراردادی قبلا امضا شد. بعد به امام گفتن آقا الان ما میتونیم بریم حتی بغداد هم بگیریم. امام گفت نه دیگه، من پیمان رو بستم دیگه، تمام. در پیمان شکنی حتما حرام است، اما در مقام به تعبیری جنگ، در مقام تقابل، بله من میتونم یک دشمن رو بفریبم، میتونم یه جوری اون رو سر کار بذارم، اینا که حتما مجازه در مقام روابط بین الملل. به شرطی که البته اون بحث ناامنی ایجاد نشه. خب
مثلا تو این بحث غنی سازی به فرض، خب میگم که ایران تا ما به فرض تعهد داریم تا 3 غنی سازی کنیم، خب ایران نمیتونه بگه که مثلا اون قضیه رو میزان حقوق داشتن ما تا چقدر غنی سازی کردید، ما بگیم مثلا 2 خورده ای مثلا تا 20 هم تو ذهنمون باشه.
باز اینجا یه نکته دیگه ای داره، یه وقتیه که ما اینجا یه ناظر جدی چی داریم، یه ناظری داریم که میاد کلن بررسی میکنه
آجاز.
و بعدها اگر این ناظر رو ما توی فضاهایی که راه ندیم بعد تبعات برای ما ایجاد میشه، خب نمیتونیم بر اساس این. اما اینکه من در فلان سایت مثلا فرض کنید که نظامی خودم که هیچگاه اون رو راه نخواهم داد در اونجا میتونم انجام بدم، جنگ همینه دیگه.
اگه تعهد داده باشید که از سه بیشتر تولید نکنید، مثلا توی معاهده مثل توی یک تعهدی مثل برجام، خب شما گفتید تعهد دادید دیگه، نباید
اصول بکنید. لااقلش اینه که ما
با بله اینکه ناظر نباشید
میتونم دشمن وفا نمی کند، ولو اینکه دشمن اگر اینجا، چون خیلی دشمن تو بحث برجام عملا اونا وفا نکردن، من هم میتونم، اونا وفا نمی کنن و عملا توجیه میکنن، ما میتونیم وفا نکنیم و توجیه کنیم، البته نه رسمی. دشمن همین کار میکنه، اونا چیکار میکنه؟ این همه تحریم کردن با اینکه قرار بود تحریم نکنن، اما غیر رسمی و میگن بر اساس مفاضل نمیدونم حقوق بشر بر اساس فلان، اونا هم همین کار میکنه. یعنی قراردادی هست، سعی میکنه از این قرارداد عدول نکنه، چون اگر عدول کنه طرف مقابل عدول میکنه، تفاهم دو جانبه است. اینجا هم طرف میتواند چه بسا عدول کند مستندن به تخلف او، اما اگر بینی و بین الله او تخلف نکند، این دیگه نباید تخلف بکنه چون قرارداد بسته. وقتی او داره به مر قرارداد عمل میکنه، این هم باید به مر قرارداد عمل کنه، همچنان که ما در بحث خدمت شما از کنم صلح حدیبیه هم اینطور شد. در صلح حدیبیه عملا قرار شد که پیامبر اسرایی که یعنی پناهنده های که از مکه به مدینه پناه میارن رو بهشون برگردونه. خب یه شخصی آمد مسلمان شد، اومد توی مدینه، اونا گفتن آقا برگردون، پیامبر گفت من برمیگردونم، توجیه نکرد، گفت بله اینشون طبق روال پناهنده شده، من تعهد کردم براش هم میگردونم. طبق روال توی قرارداد اگر طرف مقابل به مر قرارداد عمل کرد، طبیعتا من باید عمل کنم و سلام، حتما هم نباید تخطی کنم. البته اگر طرف مقابل تخطی کرد، من میتونم تخطی کنم، اما در چارچوب توریه، یعنی در چارچوب نقض صریح نه، در چارچوبی که آقا من طبق روال انگار عمل کردم. در موارد دیگه اگر من خلاف عمل میکنم، باید به گونه ای باشد که دشمن متوجه نشود، ولی نقض غلط قانون و قاعده به تعبیری پیش میاد. من این عبارت رو بخونم، فلا یلزم من عدم وجوب صدق الاخلال به نظام، اگه من حتما همه راستو نگم اخلال نظام پیش نمیاد، برخلاف دروغ. لولا نقل، اگه نگم که بعن ایجاب صدق علال آخرین ولو اندل اجابه عن سؤال یعنی علال اخلال به نظام، من بگم همه باید در مقام جواب همه راستو بگن، حتما اخلال نظام پیش میاد. چرا؟ لما فی ذلک من کشف الاسرار و ما فی القلوب و الاذعان عند السؤال، و این تبعاتی داره. بینما ان الناس لا یرضون بذلک، مردم این کار نمی کنن، ولا یرون للسؤال حقا لمثل هذه الاسئله، حقی برای سؤال قرار نمی دن که حتما جوابم باید بدونه. بل لا یرون لانفسهم الزاما لکشف اسرارهم، برای خودشون لازم نمی دونن که حتما باید جواب بدن به همه چی. ولو کان ذلک وجود مثل اموال و اجور شهریه، حقوق ماهیانه، چقدر پول داری، چی خوردی؟ نیاز از این کار انجام بده. خب حالا اگر اینطور باشد، این نکته هم اضافه کردم بهش، و بعد ما یق به حال کذب قبیحه و یحرم و حرامه و یمنع و ان حتی به مزاح، حتی در مقام مزاح هم نباید دروغ گفت. اگر این گونه هست مردم دگونن، یک آدم های با شخصیت، آدم های منضبط و آدم های مؤمن، یا آدم های معمولی. فقط امتنع الاشخاص لا سیما المؤمنون بل المقیدون به ضوابط الاجتماعیه علی الکذب. آدم های دور حسابی دروغ نمیگن، برای خودشون گارد میگیرن ولو به نسبت للمخالف و العدو. چه کار میکنن؟ فهم یرتکبون توریه همون الالفاظ المشترکه و المبهمه و یمشون به حیث یمکن ان یبرر کلام هم به صدق. یه جوری رفتار میکنن، یه جوری میگن که انگار کلامشون مقابلیت انطباق و صدق داشته باشد. فهیه توریه بابون للخروج عن الكذب، یه بابه، یه استراتژیه، یه راهکاره که من دروغ نگم در این حال که نمیتونم راست دارمو بگم، همه حرفم هم بزنم. و یتذه و هازا عند القول بان توریه لیست من مخترع و شاره. این نکته هم باید واضح میشه که اگر اینو گفتیم، اصلا توریه مقوله شرعی نیست، مقوله ای که شارع اختراع کرده باشه نیست، بلکه انسان ها کلن در امور عرفی برای اینکه برای خودشون گارد بگیرن کار انجام میدن و شارع تاییدش کرده. بل یه استراتیجیتون للخروج اما یعرض الانسان این در تقابل بالعدو، در مقام دشمن یا دشمن واقعی یا ادعایی این کار انجام میدن. بعد ما یمکنه هم عدم و ارتکاب کرد، بعد از اینکه نمیتونن دروغ بگن. و امضا و شارع امضا کرده لما فی ها من عدم ارتکاب کرد بعد جواز کتمان و الاخفاء، این جایزه که کسی بیاد اخفاء کند. لا سیما للتحرز عن تبعات الاسرار للمخالف و العدو، بله من برای دشمن هم برای مخالف هم این کار انجام میدم. لذا بحث به تعبیری کتمان، بحث عدم افشاء سر امر عاقلانه است، امر عقلایی است و عمد مردم عمدتا انجام میدن، مخصوصا در نظام اجتماعی، در نظام نوعی که یک ضوابطی بر اون منطبقه. فردا میگن آقای مثلا فلانی تو این کار انجام میدی، نه انجام ندادم، راه فرار براش وجود داشته باشد. اما اون نکته رو بعداً هم حالا فردا تاکید میکنم، این به این معنا نیست که من بتونم تو همه زندگی این کارو انجام بدم نسبت به همه افراد، نه، باید دشمن موجود یا ادعایی باشد و من در مقام تقیه و وقایه نگه داشتن خودم کارو انجام بدم، نه اینکه هر عملی رو هر جایی و در جایی که وظیفه‌ام بود قصور کردم، تقصیر کردم، دروغ بگم، بگم توریه کردم. دیگه دروغ دیگه اصلا توریه نیست. ذات توریه مقام استثناء، ذات توریه در مقام خدمت شما عرض کنم که حفظ نفس، در مقام تقابل، در نه در هر مقامی که من با دوستم بدون هیچ مشکلی کجا بودی؟ خب برای چی بگم این حرفو، اصلا دروغ درست نیست. مثلا مسئول بالا دستی، مثلا معلم هم نسبت به اینجا دیگه اصلا اطلاق توریه صادق نیست، بلکه اون کید و اون اینا کرامت هم به کذب میبرد. لااقلش اینه که اگر کذب هم موضوع نباشد، کیدیست که این کید عملا این رو ضابطه که ضابطه خود ام او رو به امر غیر مجاز سوق میده. ولی ما موضوعا هم بگیم دروغ نیست، ولو من معلم من بگم مشخص نوشتی، بهش بگم نوشتم، ولو در اینجا من بگم دروغ نیست، موضوع دروغ صادق نیست، اما عملا اون خدعه و فریبی اتفاق افتاد نسبت در غیر ما یجور، طبیعتا اونجا جایز نیست این عمل و ارتکاب این کار. یک تتمه توی این بحث هست و اون تتمهش اینه که آیا اصلا خدعه تا کجا مجازه و نسبت به چه کسی مجازه و چه خدعه‌ای به تعبیری میشه و چه خدعه‌ای نمیشه کرد. این هم انشاءالله تحت مش باشه برای جلسه بعد انشاءالله. خب حالا اگر نکته نسبت به این بحثی که ما عملا توریه رو مجاز دونستیم و او رو از ذیل خوده هم عملا خارجش کردیم، باز نسبت به این اگر نکته هست بفرمایید.
خب اجازه به ما بدید که
بله.
روی چیز، روی این قضیه یه فکری هم بکنیم.
آره. یه فکری گفتم که دیروز گفتم شعبده بازی قضیه دیگه آدم یه جوری یه چیزی که به نظر میاد کاملا نه اما میبینه یه جوری نیست. اینو شامل بکنید برای جلسه فردا حتما اول کار بگید و این البته گفتم باز تصمیمی هم دارد. لذا خلاصه بحث ما این شد که این توریه هم موضوعاً کذب نیست، هم موضوعاً خودعه نیست. ما موضوعش رو خارج کردیم. در بحث حکمش باز قدیم بریم جلسه صحبت میکنیم.
درست این جزء دروس کجا بارگذاری میشه؟
من مثل مدتی بارگذاری نکردم. آره؟
آره خیلی.
خب من همین امروز این به مباحث چند روز گذشته و حتی فردا هم انشاءالله میدارم که دوستان هم میدارم. قرار شد توی کانال بذارم.
توی ایتا بذارم.
ایتا امروز میدارم.
توی ایتا میذاشتم.
آره امروز میدارم.
دستم درن.
خیلی خوب. شانست. خیلی ممنون.
سلامت باشید. تشکر. خدا
نگهدار. از خواهی میکنیم.
درم. 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 درم.